فصل اول.
کتاب شب. با بازخوانی داستان بلند تمساح نوشته فئودور داستایفسکی با ترجمه حسن اکبریان طبری در خدمت شماییم. دعوت میکنیم شنونده اولین قسمت آن باشید. در 13 ژانویه 1865، نیم ساعت بعد از ساعت 12، النا ایوانوونا، همسر دوست فرهیخته‌ام ایوان ماتویچ که هم همکار هستیم و هم نسبت دوری با من دارد، هوس کرد 3 نفری به دیدن تمساحی برویم که این روزا در پاساژی به نمایش گذاشتند. ایوان که بلیت سفر به خارج از کشور به همراه داشت، وقتش آزاد بود. کار اداری خاصی هم نداشت. سفرش به اروپا برای دوا و درمان نبود، بلکه برای یک جور پیشرفت فکری بود. چون خودش هم کنجکاو بود تمساح را ببیند، مخالفتی با پیشنهاد همسرش نکرد. ایمان ماتویچ با سرخوشی گفت: چه فکر خوبی، به تماشای تمساح رفتن، اونم شبی که قرار فرداش به اروپا بریم. این را گفت و همراه همسرش راهی پاساژ شد. من هم که یکی از دوستان خانوادگیشان بودم، مثل همیشه به آنها ملحق شدم. ایوان در آن روز به یاد ماندنی بسیار شاد و شاداب بود، طوری که هرگز او را اینچنین ندیده بودم. راستی که ما هرگز نمی‌دانیم سرنوشت چه چیزی برای من رقم خواهد زد. وارد پاساژ که شدیم، ایوان با نگاهی تحسین‌آمیز شکوه و عظمت آن را ستود. بعد وارد غرفه‌ای شدیم که هیولا در آن بود. درست همین چند روز پیش بود که هیولا را برای نمایش به پترزبورگ آورده بودند. ایوان ماتویچ داوطلبانه 25 کوپک ورودیه من را نیز پرداخت، کاری که تا آن روز سابقه نداشت. پس از ورود به یک غرفه کوچک متوجه شدیم که علاوه بر تمساح، تعدادی توتی از گونه موسوم به کاکولی و چند تایی میمون از نژادهای متفاوت نیز بودند که در محفظه نگهداری می‌شدند. سمت چپ دیوار اتاق مخزنی بود شبیه وان حمام با دیواره آهنی که تا ارتفاع 5 سانتی متر آن آب بود. در این مخزن کم عمق تمساح عظیم الجثه‌ای دراز به دراز مانند کنده درختی بی حرکت خوابیده بود. ظاهراً هوای نامطلوب شهر ما باعث شده بود تا هیچ عکس العملی در برابر بازدید کنندگان از خود نشان ندهد. هیولا در برخورد اول به هیچ وجه توجه ما را جلب نکرد، طوری که النا ایوانوونا با تأسف گفت: این که میگن تمساح همینه، من تصور دیگه‌ای داشتم. شاید النا فکر میکرد که این هیولا باید از جنس الماس باشد. درست در همین لحظات صاحب تمساح که مردی آلمانی بود با فیس و افاده جلو آمد. ایوان ماتویچ در گوشی به من گفت: حق دارد چنین مغرور باشد، چون او تنها کسی است که در روسیه یک تمساح به نمایش گذاشته است. این برداشت غیر منطقی ناشی از شوخ طبعیش بود که در آن لحظات به سراغش آمده بود، چون در موارد دیگر غالبا رشک و حسد بر او غلبه می‌کرد. در همین اثنا النا دلخور از زمختی و صلابت صاحب تمسا با لبخند و لحنی که سعی داشت از سرسختی او بکاهد گفت: تصور میکنم تمساه شما زنده نیست. صاحب تمسا با روسی دست و پا شکستهی که بلد بود گفت: نه خانم، این طور نیست. بعد مخزن را کمی تکان داد و با چوبی که در دست داشت سیخونکی به سر تمسا زد. هیولا که میخواست زنده بودنش را به ما نشان دهد، اندکی پنجه و دومش را جابجا کرد و با تکان مختصر پوزش چیزی از دهانش بیرون داد که انگار نفس عمیقی کشیده است. مرد آلمانی خرسند از حرکت هیولا مغرورانه گفت: کارل کوچولو، ناراحت نباش. النا با دیدن حرکت تمسا و نام غیر متعارف او کارل کوچولو، با توجه به هیکل بسیار بزرگ آن جانور گفت: او ترسیدم، چه هیولای وحشتناکی، حتما امشب تمسایی تو خوابم ظاهر میشه. مرد آلمانی گفت: حتما توی خواب گازتون نمیگیره. صاحب تمسا که با افاده این کلمات را بیان میکرد فقط خود به شوخیش خندید، ولی ما عکس العملی نشان ندادیم. النا رو کرد به من و گفت: سیمون سیمینوویچ، بریم به تماشای میمونا، چون از میمون خیلی خوشم میاد. برخلاف تمسا که ترسناکه، میمونا خوب و دوست داشتنی هستن. ایوان ماتوویچ با شنیدن این حرفا برای آنکه جسارت مردانش را به رخ همسرش بکشد گفت: نه عزیزم، ترسی نداره. این هیولای خوابالود حیوان بیازاریه. ایوان ماتوویچ در کنار مخزن تمسا ماند. بعد دستکش خود را درآورد و با آن شروع کرد به قلقلک دادن بینی تمسا. به گفته خودش میخواست کاری کند تا صدای خورخور او را در بیاورد. صاحب تمسا برای حرمت گذاشتن به خانم النا ایوانوونا او را تا قفسه میمونها همراهی کرد. تا اینجا همه چیز بر وفق مراد بود و انتظار هیچ حادثه‌ای نمی‌رفت. میمون‌ها تا حد بسیاری نظر النا را به خود جلب کرده بودند. او شاد و سرحال بود. مرتب چشمانش را که از شادی برق می‌زد متوجه من می‌کرد و انگار می‌خواست به صاحب تمسا چنین بفهماند که به او محل نمی‌گذارد. وقتی شباهت‌های میان حرکت این میمون با برخی از دوستان و آشنایان را کشف می‌کرد، قاه قاه می‌خندید. من هم خنده‌ام می‌گرفت و تازه متوجه برخی از این شباهت‌های ناخواسته می‌شدم. مرد آلمانی هم تردید داشت که بخندد یا نه و آخر سر هم ترجیح داد اخم کند. درست در همین لحظه بود که فریادی هولناک و غیر عادی دیوارهای اتاق را به لرزه درآورد. چنان وحشت کردم که انگار مغزم از کار افتاده است. زبانم بند آمد و بی حرکت سر جایم ایستاده بودم که یکو دیدم النا ایوانوونا هم فریاد کشید. تند سرم رو برگرداندم. وای خدای من، چه صحنه ای را با دوتا چشمایم دیدم. ایوان ماتویچ فلک زده را دیدم که کمرش در میان دندانهای تمساح به حالت افقی در هوا معلق و اثر ناامیدی در حال دست و پا زدن است. من که بی حرکت و مبهوت ناظر صحنه بودم و تمام جزئیات آن جلوی چشمانم اتفاق افتاد، در آن شرایط سخت و بحرانی لحظه فکر کردم اگر این حادثه وحشتناک برای من اتفاق می افتاد چه حال و روزی داشتم. تمسا ایوان ماتویچ تیر روز را در میان دندانهای هولناک خود می چرخاند به شکلی که ابتدا پاهای او را بلعید و ایوان را که تقلا می کرد خود را از کام تمسا نجات دهد و به دیواره مخزن بچسباند، به طرف بالا چرخاند و با حرکتی تا کمر او را در دهان خود فرو برد و بار دیگر این کار را تکرار کرد و سر آخر تمام بدن او جلوی چشم ما فرو ولیده شد و با آخرین قورت دیگر اثری از دوست با فرهنگ من باقی نماند. ما از نیمرخ که نگاه می کردیم می دیدیم که چطور تنه ایوان در حال عبور از اندرون هیولا است. می خواستم فریاد بزنم که باز سرنوشت چشمه دیگری از بازی را به ما نشان داد. تمسا خیلی تقلا می کرد. شاید به خاطر بزرگی تومهی بود که بلعیده بود. مجبور شد بار دیگر دهانش را با آن دندانهای ترسناک باز کرده و سکسکهی کند و با این حرکت کله ایوان ماتویچ تا حدی بیرون آمد و ما قیافه وحشت زده او را دیدیم. به نظر می رسید که چهره مهنت زده او برای لحظه پدیدار گشت تا با دنیا و شادی های آن وداع کند. حتی برای این کار هم فرصت نیافت، چون تمساح با حرکت دیگری او را بلعید و دوباره ناپدید شد و این بار دیگر اثری از او باقی نماند. پدیدار شدن و ناپدید شدن او چنان با سرعت و افتادن غیر منتظره عینک چنان مضحک بود که بی اختیار خنده هم گرفت. اما خیلی زود خویشتنداری کردم، چون فکر کردم خندیدن در چنین مصیبتی، آن هم برای یک دوست قدیمی و خانوادگی، اصلاً برازنده نیست. برگشتم نزد ایوانوونا و با دلسوزی گفتم کار رفیق من و همسر تو ایوان ماتویچ تموم شده. برایم دشوار است که آشفت حالی او را شهر دهم. بعد از آن فریادی که از ته دل برآورد، همانجا میخکوب ایستاد و با حالتی که به نظر بی تفاوت می نمود صحنه را نظاره می کرد، در حالی که از شدت وحشت چشمایش از حدقه بیرون زده بود. بعد ناگهان زد زیر گریه. من سعی کردم دلداریش بدم. صاحب تمساح که در ابتدای ماجرا سخت وحشت کرده بود در این لحظه به خود آمد و دستایش را به هم گره زد و سرش را به بالا گرفت و فریاد زد: آه تمساح نازنین من، کال کوچولو، ماتر، ماتر کجایی؟ پس از فریاد در اتاق پشتی باز شد. زنی سن و سالدار که گونه‌ای سرخ و کلاهی بر سر داشت با حالتی مضطرب و سر و صدا کنان بیرون آمد و با شتاب به طرف مرد آلمانیش رفت. تازه فهمیدم که ماتر همسر این مرد آلمانی است. اوضاع به هم ریخته شد. النا مرتب جیغ می‌زد و بی اختیار جمله‌ای را تکرار می‌کرد: پوستشو بکنید، پوستشو بکنید. ظاهراً النا در حالتی هیجانی و بی اختیار از زن صاحب تمساح می‌خواست برای نجات همسرش پوست تمساح را بکند. صاحب تمساح و همسرش به التماس‌های النا اعتنایی نمی‌کردند. آن دو مثل توله‌های یک جانور کنار تمساح جیغ می‌کشیدند و داد و بیداد می‌کردند. صاحب تمساح فریاد زد: خودش این بلا را سر خود آورد. حال تمساح با بلعیدن یک هیکل گنده ممکنه بترکه. زنش شیون‌کنان گفت: کال کوچولوی نازنین ما در خطر مرگه. صاحب تمساح نیز همصدا با زنش گفت: با مرگ تمساح نون ما آجر میشه. النا در حالی که گوشه کت مرد آلمانی را میکشید التماس میکرد: پوستشو بکنید، پوستشو بکنید. مرد آلمانی که سعی میکرد خود را از النا دور کند با خشونت گفت: آخه به چه دلیل شوهر شما تا این حد سر به سر تمساح گذاشت؟ اگر خدای نکرده تمساح بمیره باید به من غرامت بدید، چون این جونور برای من حکم فرزندم رو داره. از خودخواهی مرد آلمانی و بی‌عاطفه بودن همسرش سخت حیرت کرده بودم و از سوی دیگر ناراحت بودم از کلمات تکراری النا که مدام و بی اختیار میگفت پوستشو بکنید، پوستشو بکنید. این فکرها سخت مرا به خود مشغول کرد. حتی به این نتیجه رسیدم که نکند النا عقلش را از دست داده که مدام یک عبارت را تکرار میکند. از سوی دیگرم فکر میکردم شاید هدفش انتقام گرفتن از موجودی باشد که شوهرش را بلیده است. به دوروبر نگاه کردم که پر از ناراحتی و مصیبت بود و تلاش کردم یک جوری النا را آرام کنم تا از کلمات تکراری پوستش را بکنی دست بکشد. هرچند خیلی خوب میدانستم که در این پاساژ و در میان مردمی که تا این حد با فرهنگ بودند آرام کردن النا کار راحتی نبود. بعد از گذشت چند لحظه و کمی آرامش و مسلط شدن به اعصابم متوجه شدم که النا از تکرار آن عبارت نیت بدی نداشته است. و رو به مرد آلمانی گفتم که منظور این خانم از کندن پوست حیوان تنها پاره کردن شکم تمساح و بیرون آوردن شوهرش بود. مرد آلمانی با شنیدن این جمله انگار که تیر خورده باشد فریاد بلندی زد و گفت: نفهمیدم. چی گفتی؟ منظور شما اینه که تمساح نازنین من کشته بشه؟ نه، برعکس، اول باید شوهر تو نابود بشه. همسر مرد آلمانی در پشتیبانی از شوهرش گفت: کارل کوچولوی ما داره میتره که تا غرامت ندادی حق نداری از اینجا بیرون بری. من که دیدم هوا پس است، سعی کردم النا را از آنجا دور کنم و به خانهشان برگردانم و با لحنی آرام به او گفتم: در واقع کندن پوست تمساح کاری عبث، چون الان روح ایوان ماتویچ عزیز ما در حال اوج گرفتنه. اما با اتمام جمله من ناگهان در نهایت بهت‌زدگی صدای ایوان را شنیدیم که گفت:
عزیزم، توصیه میکنم هرچه زودتر پیش رئیس پلیس برید، تا پای پلیس میون نیاد این مرد آلمانی کوتاه نمیاد.